بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر حسب قانون استدلال، همین روایت زراره که ذکر شد در باب حجیت استصحاب کافی است و ما از این روایت مطالبی رو به دست آوردیم. بعد از آنی که سند این روایت صحیحه بود و اضمارش هم مضر به حال روایت نبود، با توجه به این معنا مطالبی از این روایت استفاده شد. اولا استفاده کردیم که استصحاب حجیت دارد، اون هم در تمام ابواب فقه حجیت داره، نه تنها در باب وضو و طهارت ناشیه از وضو که مورد روایت بود. ثانیاً استفاده کردیم که استصحاب حجیتش نه تنها در خصوص شک در رافعه، بلکه در موارد شک در مقتضی باز هم استصحاب حجیت دارد و معنای مقتضی و رافعه رو هم که همون روز اول ذکر کردیم که چند احتمال در مقتضی و رافع جریان داشت و احتمال صحیح این بود که رافع در مواردی است که مستصحب قابلیت بقا و دوام داشته باشد و مقتضی در مواردی است که اصل قابلیت مشکوک باشه و اصل صلاحیت مورد شک باشه. مطلب سومی که از این روایت ما استفاده می کنیم و دیروز تقریبا در این رابطه بحث شد این است که ما استصحاب را از راه بناء عقلا حجت نمی دانیم، برای اینکه اون چیزی که بناء عقلا بر او هست غیر از اون چیزی است که روایت زراره دلالت بر او می کند. بناء عقلا در مواردی است که وثوق و اطمینان به بقا در کار باشه و ملاک و منات هم همین وثوق و اطمینانه، اما ظاهر روایت زراره این است که مسئله وثوق و اطمینان مطرح نیست، مسئله یقین به حالت سابقه و شک که در حالت لاحقه مطرحه. تمام حیثیت مورد نظر در باب استصحاب این معناست. میخواد وثوق و اطمینانی در کار باشه یا اینکه در کار نباشه، مخصوصا با توجه به اینکه ما در باب شک در مقتضی هم استصحاب را حجت میدانیم. پس اگر کسی بخواهد استصحاب را از راه بناء عقلا حجت بدانه، این غیر از اون چیزی است که مفاد روایت لا تنقضه، غیر از اون چیزی است که صحیحه زراره برش دلالت میکنه. پس ما بر حسب روایت یک عنوان دیگری داریم و یک منات دیگری مطرحه غیر از بناء عقلا، کما اینکه ما از اینجا استفاده میکنیم. راده نیستن، خودشون یه عنوان دیگری دارن، عنوانشون غیر عنوان بناء عقلا است. یعنی بناء عقلا در یک گوشه از استصحاب وجود داره، اما شرع مقدس دائره استصحاب رو خیلی وسیع مطرح کرده، روی یک ملاک وسیعی و یک عنوان وسیعی. این اسمش ردع از بناء عقلا اسمش نیست. خب بله دیگه، خیلی خوب. پس این ردع بناء عقلا معناش اینه که در اینجایی هم که وثوق و اطمینان حاصل میشه، چاره بگوید عمل نکن به استصحاب، اما چاره اضافه کرده، نه اینکه ردع کرده باشه. معنای رادعیت اینه، یعنی اون چرا عقلا میگن شما کنار بگذار. عقلا در موارد وثوق و اطمینان میگن، اما شارع نمیگه ای رو کنار بگذار. شارع یک ملاک و عنوانی رو مطرح کرده که خیلی وسیع‌تر از این معناست، یعنی اضافه کرده. اون هم چه اضافه ای؟ بلا روی ملاک وثوق و اطمینان محدوده، اما دائره استصحاب در شرع روی ملاک یقین و شک عرض می شود به تمام معنا اوسع از دائره عند بناء العقلا است. اوسعیت غیر از رادعیته. رادعیت معناش اینه اونی که بناء عقلا برش هست، اونجا شارع بگوید لیس به حجتن، در حالی که شارع اینطور نمیگه. شارع یک توسعه کاملی در دائره حجیت استصحاب قائله. آیا از این روایت لا تنقض ما استفاده میکنیم؟ خوب دقت بفرمایید که استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرحه، اصل عملی شرعی. یا به عنوان یک اماره مجعوله شرعی مطرحه. حالا که ما بناء عقلا رو کنار گذاشتیم، حالا که ملاک رو در لاتنقض یک ملاک دیگری قرار دادیم، آیا در اینجا لاتنقض الیقین به شک استصحاب رو به عنوان یک اصل عملی شرعی مطرح میکنه یا به عنوان یک اماره شرعی مطرح میکنه؟ ما با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردیم که در استصحاب یک یقین به حالت سابقه مطرحه و در مقابل هم شک در حالت لاحقه، اینجا میخواییم ببینیم چی اماریت داره، چی میتواند کاشفیت داشته باشه ولو به کشف ناقص، چی میتواند حکایت از واقع بکنه. آیا یقین به حالت سابقه این کاشفیتی نسبت به جریان فعلی داره؟ آیا شک فعلی متعلقه به حالت فعلی عنوان اماریت و کاشفیت درش مطرحه؟ آیا مسبوقیت شک به یقین عنوان اماریت درش مطرحه؟ کدام یکی از اینها اماریت دارند؟ کدام یک کاشفیت ولو نوعیه درشون تحقق داره؟ یقین به حالت سابقه از محدوده خودش تعدی نمی کنه، از محدوده متیقنش تجاوز نمی کنه. مسبوقیت شک به یقین هم همینطوره. آیا چون شک من مسبوق به یقینه، با توجه به اینکه یقین به نجاست اول ظهر متعلقه و شک به نجاست فعلی متعلقه، این چطور میتواند کاشفیت داشته باشه ولو به کشف ناقص، ولو به کاشفیت نوعیه؟ اونی که الان در رابطه با زمان لاحق وجود داره، او عبارت از شک انسانه. حالا ولو اینکه ما دایره شک رو توسعه میدیم، میگیم شک در روایت معناش عدم الیقینه، لکن یک مصداق روشن شک همون جاییست که تساوی طرفین مطرح باشه و بالاتر اون جاییست که ظن به عدم البقا در کار باشه. ما در تمامی این موارد لا تنقض الیقین به شک رو مطرح می کنیم، یعنی هیچ فرقی نمی کند بین این که مکلف ظن به بقا داشته باشه یا شک متساوی طرفین در بقا داشته باشه یا ظن به عدم البقا داشته باشه. از نظر جریان لاتنقض بین این امور ثلاثه و فروض ثلاثه هیچ فرق نمی کنه. اون وقت اینجا ما چطور میتونیم عرض میشود اماریت رو از روایت لا تنقض استفاده بکنیم؟ لا تنقض روی شک مسبوق به یقین یک حکم تعبدی جعل کرده و هو عدم و جواز نقض الیقین به شک، حرمت و نقض الیقین به شک. اما علت این حرمت این است که شما ظن به بقا دارید و این به عنوان کشف از بقا اینجا مطرح شده. ما نمیدونیم که کاشفیت رو در چی مطرح بکنیم، چی عنوان کاشفیت از بقا داره. در باب خبر واحد که شما مثلا خبر واحد رو اماره میدانید، ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که خب چطور اونجا صدق العادل ازش اماریت و حجیت خبر واحد به نحو اماریت استفاده میشه. خب اینجا هم همینطور. اونجا واقع مسئله اینه که بناء عقلا در باب حجیت خبر واحد مطرحه و نظر محققین این است که ادله حجیت تمام ناظر به همون بناء عقلاست و بلکه ادله حجیت مخدوشه و تنها دلیلی که در باب حجیت خبر واحد به عنوان یک دلیل محکم مطرحه همون بناء عقلاست و ما میبینیم عقلا به خبر واحد بما انه حاکن عن الواقع عمل میکنند، بما انه کاشفون عن الواقع عمل می کنند. الان اگر یک دوست شما بیاد یک خبری رو به شما بده، شما فوری ترتیب آثار واقع رو بر این خبر می دهید. لذا چون معامله بناء عقلا با خبر واحد معامله به عنوان اماره است، ما خبر واحد رو به عنوان اماره حجت می دانیم. اما لا تنقض الیقین اماریت استفاده بکنیم. از کجای این استفاده بکنیم؟ فرقی بین لا تنقض الیقین به شک و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر نمی کنه. اونجا میگوید که مشکوک و نجاست طاهر، اینجا میگه لا تنقض الیقین به شک. هر دو از نظر تعبیر و از نظر بیان واحده. لذا ما از روایت لا تنقض ولو اینکه حجیت شرعیه استصحاب رو استفاده می کنیم، اما نه به عنوان اینکه استصحاب اماریت داشته باشه، نه به عنوان اینکه یک چیزی است که حکایت از واقع میکنه ولو حکایت ناقص و کشف غیر تام، بلکه به عنوان یک وظیفه ای فی مقام شک و به عنوان یک اصل عملی در مقام شک لا تنقض دلالت بر اعتبار و حجیت استصحاب میکنه. لذا این روایت همه مسائل مربوط به استصحاب در این روایت مطرحه و ما از این روایت با این ملاحظاتی که ملاحظه فرمودید میتونیم استفاده کنیم. و از نظر قانون استدلال نیازی به روایات دیگر نداریم، لکن روایات دیگر گاهی بعضی از شبهات را اگر باقی مانده باشه برا ما برطرف میکنه. مثلا اگر کسی این شبهه از ذهنش بیرون نرفته باشه که این صحیحه زراره ممکنه در باب وضو میخواد مسئله استصحاب رو مطرح بکنه، ولو اینکه ما با القاء خصوصیت رفع این شبهه رو کردیم، اما ممکنه این شبهه از ذهن کسی رفع نشده باشه. ما روایات دیگر رو میبینیم برای حل این شبهه اونها عرض میشود میتوانند دلالت بکنند. برای اینکه الان این صحیحه دوم زراره رو که انشاءالله حالا مطرح میکنیم، میبینیم همین تعبیر لاینقض الیقین بالشک رو در باب طهارت صوب پیاده کرده. در باب صوب متیقن الطهاره و ثم شک در عروض نجاست، میبینیم همین عبارت رو به کار برده. از اینجا استفاده میکنیم که اون شبههی که در صحیحه اولی زراره ممکنه در ذهن کسی باقی مانده باشه، اون شبهه باید از بین بره، برای اینکه مورد اون روایت وضو بود. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ، اما در این روایتی که میخونیم مسئله وضو مطرح نیست، بلکه مسئله طهارت و نجاست صوب مطرحه و معذالک همین استدلال به لاینقض الیقین به شک شده. لذا خوندن این روایات ضمن اینکه خب اصل مسئله استصحاب رو استحکام به او میبخشه، برای رفع بعضی از شبهاتی که ممکنه در رابطه با روایت اول در ذهن باقی مانده باشه، برای رفع اونها این روایات کاملا تأثیر داره. لذا حالا روایت دوم زراره رو در این باب میخوانیم. چی خواستید استفاده کنید؟ من نفهمیدم. خب بله، خب این تقریب ما بود، کاشفیت نسبت به متیقنش که تردیدی نداره، کاشفیت نسبت به زمان لاحق مطرحه. گفتیم کشف ناقص نسبت به زمان لاحق. بله خب چی یقین کاشفیت داره؟ یقین کاشفیت ناقصه داره؟ میدونم. یا ظنی پیدا میشود؟ کدامشو میخواید بگید؟ یقینه به اینکه اول ظهر لباس شما نجسه، چه کشفی از حالت لباس نسبت به یکی به غروب داره؟ دو تا عنوانه، دو تا زمانه، دو تا حالته. شما الان که یقین دارید مثلا به این که وضو دارید، یقینم دارید به این که مثلا تا 3 ساعت از شب رفته برای شما وضو هست، که این نسبت به او هیچ نقشی نداره. این یقین، یقین شما هیچ اثری نداره. یقین شما به این است که الان وضو دارید، تمام شد. فقط هیچ اثری ولو نسبت به 5 دقیقه دیگرم نداره. شما الان یقین دارید به این که وضو دارید. همین محدوده متیقن شما همین زمانه، اما نسبت به آینده این یقین شما چه نقشی میتواند داشته باشد؟ نسبت به آینده مسئله شکه. البته گاهی اگه چیزی عارض نشه، خب انسان یقین داره که او خارجه از بحث استصحابه، ولی اونجایش که ارتباط به استصحاب پیدا میکنه، اونی که مطرح، شک در زمان فعلیه، شک در حالتی است که ما ازش تعبیر به حالت لاحقه میکنیم. اینجا هیچ کاشفیتی در این یقین وجود نداره. بله او را بعد. این روایت دوم رو، این رو عرض می شود که صاحب وسائل کما هو دعبه، این روایت رو تقطیع کرده و هر قطعه ای رو در یکی از ابواب کتاب الطهاره اونجا مطرح کرده، به مناسبت اینکه این روایت سوالات مختلفی درش مطرحه، به تناسب هر سوالی قطعه ای از این روایت رو در همون باب مناسبش ذکر کرده، و این یکی از اشکالات کتاب وسائله که خب در یک چنین مواردی انسان میخواد از اول تا آخر روایت رو درش دقت بکنه، و شاید با توجه به مجموع روایت یک فوائدی به دست بیاد. اما خب ایشون تقطیع کردن، اونم در 4-5 باب هر قطعه ای رو در یک جا ذکر کردند. اما خب اون مسائل ازش نقل میکنه که عبارت از شیخ است در کتاب استبصار. شیخ در کتاب استبصار در همون باب طهارت روایت رو من اولهی الی آخره در یک جا نقل کرده، منتها شیخ باز روایت را به سند صحیح از زراره نقل میکنه، اما مع الازمار، تعیین نمیکند که امامی که زراره این سوالات رو ازش کرده کیه، و مثلا به حسب ظاهر مشخص نیست که از امام این سوالات رو کرده یا از غیر امام این سوالات شده. اما خب با توجه به مقام شامخ زراره و این که شأن زراره اقتضا نداره که یک چنین سوالاتی رو از غیر امام کرده باشه، لذا ازمار این روایت هیچ اشکالی و خللی در حجیت روایت ایجاد نمی کنه. اما صدوق در کتاب علل و شرایع، ایشون روایت رو مستقیما از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده بدون اینکه ازماری در کار باشه. بالاخره چه ازمار باشه و چه نباشد، این روایت از نظر سند حجیت داره. حالا روایت طولانیه، سوالاتی کرده این زراره از امام باقر بر حسب روایت صدوق قال زراره میگوید قلت لهو، سوال کردم از امام باقر به این صورت، اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء ممنی، به لباس من اصابت کرده دم رعاف خون بینی، او غیرهی، غیرهی به رعاف برمی گرده به قرینه او شیء ممنین، اگر به دم برگرده اون وقت او غیر الدم، غیر الدم یک عنوان عامیست ولو اینکه انحصار به نجاسات داره، اما شامل شیئون ممنین هم میشه و در عطف خاص بر عام، ولو اینکه خب مواردی عطف خاص بر عام هست، اما در سؤالی که مربوط به حکم شرعیه دیگه این مسائل عرض می شود ادبی به این صورت مطرح نیست، اونم مخصوصا با توجه به این که به کلمه او عطف کرده نه به کلمه واو، لذا غیرهی به رعاف برمی گرده. اصاب صوبی دم و رعاف او غیر رعاف او شیء ممنین، که این عطف به خود دم خواهد بود. خب سوال این است که این اصابه مسلمه، یعنی در اصابه دم یا منی به صوب من هیچ تردیدی ندارم، یقین دارم که این معنا تحقق پیدا کرد. فعلم تو اثره، جاش رو نشانه گذاشتم، علامت گذاشتم اون جایی را که خون اصابت کرده، اون جایی را که منی اصابت کرده، جاش رو علامت گذاشتم. الا ان اصیب له الماء، تا اینکه به آب برسم و اونجا رو تطهیرش بکنم. فأصبتُ، به آب رسیدم، و حضرت الصلاة، وقت نماز حاضر شد، و من جریان لباس و نجاست لباس رو فراموش کردم. و حضرت الصلات و نسیت و ان به ثوبی شیعا، به طور کلی اون مطلبی که برایم معلوم بود و تصمیم گرفته بودم با رسیدن به آب تطهیر کنم، به طور کلی فراموش کردم و سلیتو، در همون لباس نجس عرض می شود معلوم قبلی نماز خواندم. ثم انی ذکرت بعد از ذلک، بعد از نماز به یک فاصله ای من یادم آمد که جریان لباس به این کیفیت بوده و نماز من در چنین لباسی واقع شده. قال، این سوال در حقیقت اینجا سوال از صحت و بطلان صلات میکنه و علاوه سوال از وظیفه آینده در رابطه با لباس. امام هر دو رو جواب میفرمایند. قال تعید الصلاة و تغسلو. البته این از اونجاهایی است که واو هیچ گونه دلالت بر ترتیب نمی کنه. می فرماید این لباس رو حتما باید شستشو کنی و تطهیر کنی و نماز رو هم اعاده کنی. تعید الصلاة و تغسلو. خب این یه مسئله مورد سؤال، جوابشم روشن. قلتو فَإِلَّمْ يَأَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزِعَهْ وَأَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهْ. یقین دارم که به لباس من دم یا منی اصابه کرده، اما جاش رو نفهمیدم کجاست. آیا قسمت اعلای لباسه، قسمت اسفل لباسه، مواضع دیگر لباسه؟ فقلبته فلم اقدر علی. گشتم لباس رو زیر و رو کردم، فلم اقدر علی، نتونستم پیدا بکنم که این نجاستی که یقیناً اصابه به صوب کرده در کجای صوب واقع شده و موضعش کجای صوبه. اون وقت اینجا اینجوری داره: فلم ما سلیتو وجدتهو. وقتی که من نماز خوندم پیدا کردم همون نجاست قبلی که به صوب من اصابت کرده بود. این فلما سلیتو وجدتهو زراره چیه؟ مفروض زراره اینه که حالایی که من جای نجاست رو پیدا نکردم، با همین علم به نجاست وارد نماز شدم و نماز خوندم. یعنی توجه هم داشتم به اینکه لباس نجسه، لکن چون جای نجاست رو پیدا نکرده بودم، با توجه به نجاست صوب و علم به نجاست ایستادم و در این صوب نماز خوندم. آیا این رو زراره در سؤال دوم میخواد ذکر بکنه؟ یا اینکه نه، اینجا میخواد تقریبا همون فرض صورت اول رو پیاده کنه؟ یعنی من یقین کردم که به لباسم نجاستی اصابه کرد، جاشو پیدا نکردم، اون وقت قاعده اقتضا می کرده که مثلا تمام صوب رو من شستشو بکنم، لکن من دیگه یادم رفت شستشو بکنم. با همین حال ایستادم نماز خوندم و بعد از نماز اون نجاست قبلی رو پیداش کردم. آیا این سوال کدام یک از این دو صورت رو میخواد بگه؟ عبارت اینه: قلتو فَإِلَّمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزِعَهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ. علم به اصل اصابه مطرحه، لکن موضعش رو نفهمیدم کجاست. فطلبتهو، گردش کردم که موضع رو به دست بیاورم. فلم اقدر علی، هرچه گردش کردم پیدا نکردم موضعش رو. خب حالا که پیدا نکردم چجوری وارد نماز شدم؟ فلما سلیت وجدته، وقتی نماز من تمام شد اون وقت اون نجاست قبلی رو پیداش کردم. آیا فرض زراره اینه که با همون علم به نجاست صوب وارد نماز شده؟ اون وقت این خیلی بعید از زراره. زرارهی که یقین داره لباسش نجسه ولو اینکه حالا جاشو پیدا نکرده و موضعش رو عرض می شود نتونسته تشخیص بده، این بیاد با علم به نجاست صوب وارد در نماز بشه، دیگه این بعیده که برای زراره این معنا مورد سوال باشه، یعنی این معنا مشتبه باشه که انسان اگر علم اجمالی به نجاست عبایش از نظر مواضع عبا پیدا کرد، خب نمیتونه انسان در این عبا نماز بخونه. ظاهر این است که مقصود زراره همون فرض دومه، یعنی بنائه که چی؟ بحث در مفهوم و عن نیست، بحث در مفهوم و عن نیست، بحث اونجا نیست، از جوابشم پیداست. فلما سلیتو وجدتو، امام در جواب این سوالم داره تغسله و تعید، باید او رو شستشو بدی و نمازت رو اعاده بکنی. خب اینش که روشنه، بحث این است که فلما سلیتو، این صلات زراره با چه وضعی شروع شده و به چه کیفیتی زراره وارد نماز شده؟ با توجه به نجاست و علم به نجاست، یا اینکه نه اینم برگشت به همون فرض اول، یعنی اینجام بنا گذاشتم که تطهیر بکنم لکن فراموش کردم که تطهیر بکنم و نماز رو همینجوری خوندم در حال نسیان و بعد اون وقت اون نجاست رو پیدا کردم. این به این احتمال دوم اقرب از احتمال اوله، و الا لازمه احتمال اول این است که زراره با علم به نجاست عبا، منتها به نحو اجمال که کدام موضعش نجسه لکن اصل نجاست مسلمه، این وارد در نماز شده باشه و این تقریبا با شأن زراره تطبیق نمی کنه. فلما سلیتو وجدته قال تغسله و تعید. بله و باشه، اونجا جاش مشخص بوده، اینجا جاش مشخص نبوده. تازه مورد اول، یعنی عرض می شود سؤال اولم تأیید می کنه که در این سؤال دوم احتمال دوم مطرحه، برای اینکه اونجا که میگه من جاشو علامت گذاشتم برای اینکه شستشو بدم، چرا علامت گذاشت برای شستشو دادن؟ برای اینکه میدونست که لب نماز در لباس نجس باطله، و الا اگر نمیدونست که نماز در لباس نجس باطله به چه مناسبت علامت گذاری کرد تا خودش رو به آب برسانه و تطهیر بکند اونجا رو؟ خود اون ماجرای سوال اول کشف عظیم میکنه که این مسئله از نظر زراره روشن بوده که نماز در لباس نجس به هیچ وجه جایز نیست. لذا این احتمال دوم در این عبارت تأیید میشه. اما هیچ یک از این دو سوال و جوابی که خوندیم فعلا ارتباطی با استصحاب نداره، اما سوال سوم و بعضی از سوالات دیگه اون در رابطه با استصحابه که الان وقت گذشت تا بعد.